أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب ما در ادامه مقاله چهارم گفتیم که به بحث از ادراکات حسی بپردازیم، به بهانه اینکه مرحوم علامه طباطبایی توی این مقاله چهارم بحث شهود حسی رو مطرح فرمود. عرض کردیم که بحث احتیاج به یک سری مقدمات داره و احتیاج به یک سری مبانی داره که گفتیم یکی از اونها برای اینکه بحث مستقر بشه اینه که بحث از النفس فی وحدته کل القواست و رابطه نفس با بدنه. الان خوب شد؟ بهتر شد؟ میخوام من یار برم بیرون دوباره بیام. بله، عرض کردیم که یکی از مبانی بحث درباره النفس فی وحدته کل القواست، رابطه نفس و بدن، باید برای تثبیت شهود حسی مورد بحث قرار بگیره. مجبور شدیم که یه دوره نفس مشایی رو بگیم اجمالاً، بعد وارد بحث‌های نفس صدرا شدیم. گفتیم که برای حل شدن بحث‌های نفس صدرا ما 9 تا مقدمه میگیم، بعد این 9 تا مقدمه اگه خوب تصویر بشه بحث نفس صدرا هم به خوبی روشن میشه. اولیش اصالت وجود یا نگاه وجودی بود، 2 تشکیک خاصی بود، 3 حرکت جوهری بود، 4 ترکیب اتحادی ماده و صورت بود، 5 وجود جمعی بود، 6 وجود سعی بود. بله. بله، 6 وجود سعی بود، اینها رو توضیح دادیم. 7 نحوه وجود مادی محض، مجرد محض، مادی مجرد بود و این رو هم عرض کردیم. 9 تجرد نفس بود و 10 ذاتی بودن اضافه نفس به بدن یا مادیت نفس در عین تجرد اون بود، که گفتیم که در نگاه حکمت متعالیه نفس یک موجود مجردی نیستش که توی دامگه دنیا زندانی شده باشه یا پرندهی که در قفس تن اسیر باشه، اینجوری نیستش. تن و بدن دو وجود مستقل نیستن، بلکه نفس یک وجود مادی مجرده. خب این رو میخواستیم توضیح بدیم. گفتیم که مقدمش باید یک سوالی رو پاسخ بدیم، اونم این که مراد از این نفسی که میگیم مادی مجرده این کدوم نفسه. ببینید، چون نفس دو حالت داره انگار. یه دونه نفس ما داریم که به صورت لاب شرطی مطرحه، یعنی نفسی که خب تمام حقیقت انسانه و بدن جزئی از اونه ها، یعنی اینجوری نگاه بکنیم که کل این، یعنی این اینی که از اون بالا تا این پایین، کل این وجود از عرش تا فرش رو بهش بگیم نفس، که بدن هم میشه جزئیش. این یه نگاه به نفسه. یه نگاه دیگه این نفس در قبال بدنه، یعنی به شرط لا و به عنوان صورت نوعیه بدن. خب این نفسی که داریم میگیم که مادی مجرده، این کدوم یکی از این دوتا نفسه؟ اون اولیه یا این دومیه؟ برای حل این ما باید این رو توضیح بدیم که این دوتا با همدیگه رابطهشون چیه. آهان، یه نکته ای رو هم بنده از جلسه قبل میخواستم، یعنی اشتباه نگفتم، یه خود قفلت شد. اونم این که اون بحثی که گفتم که ذیل ماهیات رو داشتم توضیح میدادم به شرط لا و لا به شرط و اینها، اونجا گفتم که اگه کسی این رو خوب متوجه بشه اون بسیط الحقیقه کل الاشیای ملا صدرا رو متوجه میشه. اونو باید اصلاح کنیم، بسیط الحقیقه ملا هادی رو. حالا این رو توضیح میدم، امروز انشالله توضیح میدم. یعنی ملا صدرا یه جور دیگه بسیط الحقیقه، یعنی ملا صدرا بسیط الحقیقه کل الاشیا رو یه جوری توضیح میده، و به نحوی که سر از وحدت شخصیه در بیاره. جناب ملا هادی اونی که ما مد نظرمون بود اینه، یعنی اینکه چگونه خدای متعال همه اشیاست، همه امور خدا انسانه و غره غنمه، ولی به نحوه به شرط لا، نه به لحوه لا به شرط. اونی که مد نظرمون بود این بود. بذار این بیان ملا هادیه، گفتم اسم ملا صدرا اشتباه کردم. خب حالا برگردیم به این بحث که خب ما که میگیم نفس بدن جزئی از نفسه، اینی که داریم میگیم بدن جزئی از نفسه، کدوم نفس رو ما داریم میگیم؟ کدوم نفس رو داریم میگیم؟ آیا اون نفس به شرط لاست که اون نفس لا به شرطه، اون نفسی که تو بدنه که بدن جزئیشه، یا اون نفسی که در قبال بدن قرار میگیره و در مقابل بدن قرار میگیره؟ ببینید، گفتم که رابطه این دوتا رو باید با همدیگه روشن بکنیم. واقعش اینه که فرقی نداره، یعنی تو اولی که خیلی روشنه که نفس مادی مجرده، چون قشنگ اون حقیقت، کل اون حقیقت دیگه ها، کل اون حقیقت از عرش تا فرش کشیده، خب معلومه اون مجرد. اما توی اون یکی نگاه هم، توی نگاه ارزان خدمتون، حالا اینو مثلا میخوام هرمی بکشین، اینجوری میشه. ببینید یه موقع نفس رو اینی که این بالاست نگاه میکنی، خب یه موقع یعنی این قسمت، فقط این، یه موقع هستش که نه، کل اینو نگاه میکنی. حالا بعد رابطه این دوتا با هم دیگه در بیاد که اینی که میگیم مادی مجرده اینه، یا این که فقط این، اونی که اون بالاست، اونی که به شرط لاست، یا حالا بالا هم که میگیم بالای مادی نیست دیگه، روشنه اینا، یا اونی که نه، تو کل بدن هم جزئیشه. خب اون که خیلی روشنه که مادیه، اما اینی که ما داریم میگیم، باید رابطه این دوتا رو بسنجیم که آقا این نفسه رابطه چیه، یعنی این اونی که اون بالاست، اون نفس مجرد، با این بقیه مثلا بدن و این اجزای دیگه چه رابطه‌ای داره، اینو باید روشن بکنیم. ببینید واقعش اینه فرقی ندارن این دوتا با هم دیگه، یعنی چه اون نفس لا به شرط و چه نفس به شرط لا، با هم دیگه تفاوتی ندارن. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه این نفس لا به شرط در واقع منبسط و انبساط یافته همون نفس به شرط لاست. ببینید الان شما وقتی که مثلا عالم جای نفس بذارید عالم عقل، جای اون بدن یا جای مثلا اجزای دیگه بذارید مثلا عالم ماده، خب رابطه، یا مثلا تشکیک و مقایسه بفرمایید، ببینید رابطه این اجزای مادون توی تشکیک با اون بالا چیه، یعنی اینها با هم دیگه چه رابطه ای دارن واقعا. حالا خدای متعال رو بذاریم رأس مثلا هرم ها، و عالم رو بذاریم این پایین، اینا با هم دیگه چه رابطه‌ای دارن؟ ببینید عالم همونیه که اون بالاست به نحو بست یافته، و اون بالا همین پایینه به نحو اندماجی، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن از این جهت. لذا هر کدوم اگر ما بگیم، هم میتونیم اون عقل رو برش اطلاق بکنیم که اون مادی مجرده، درسته؟ یعنی وقتی که به شرط لا، حتی اگه به شرط لا هم نگاه بکنیم، بازم میتونیم بگیم اون عقل مادی مجرده، چنانچه اون نفس هم میتونیم بگیم مادی مجرده، و چه به نحو تفصیلی و به نحو بسیافته نگاه بکنیم، بازم میتونیم بگیم مادی مجرده. لذا این دو نحوه، تفاوت دو نحوه نگاهه، توجه دارین؟ علی ای حال، یعنی از هر منظری ما نگاه بکنیم، این حقیقت واحد بسیط مرکب میشه. حالا مرکب که به تعبیری مادی مجرد میشه و خیلی تفاوتی نداره، فقط فرقش اینه که اونجا مادیت به نحو اندماجیه، وقتی نگاه لابشرتی نگاه میکنیم، مادیت به نحو بسیافته تحقق پیدا میکنه. خب اینه، یه سوالی هم شما جلسه پیش فرموده بودین، درسته؟ یعنی خود شما سوال فرموده بودین که کدوم نفس که داریم میگیم اشاره به چی داریم. فرقی نداره چه این کل رو بگیم نفس، چه اونی که در قبال بدن قرار میگیره رو بگیم نفس، چون رابطه اینجا این دوتا رابطه اجمال و تفصیله. درست شد؟ خب اینم روشنه دیگه. پس این که ببینید اون مرتبه مادی، مرتبه مثالی نفس هم به عین اون وجود جمعی نفس موجوده. یعنی چجوری عالم ماده به عین وجود عقل در مرتبه عقلی موجوده ولی به نحو اندماجی؟ اینجا هم همینه. یعنی این مرتبه مادی هم به اون در اونجا به نحو اندماجی موجودن. لذا این بیان رو دارن آقایون که صورت نوعیه اخیر صور نوعیه پیشین رو به نحو اندماجی درون خودش داره. این بیانی هستش که توی شیعیت شیعه فصل اخیر بیان میکنند و تو حرکت جوهری این اینجاست. یعنی همین توی همین بحث این نگاه اجمالی تفصیلیه که اینا میشن چگونه مندمجن در اون کمال اخیر و در اون صورت نوعیه اخیر موجود میشن. یعنی شکلاش اینا هم جلسه قبل کشیدم. خب این مثال هم عرض کردم. لذا ببینید چی میشه حقیقت. ببینید این میشه این انسان از یه طرف میشه اون عقل مجرد، میشه اون نفس، کاملا درسته. از اون طرف هم میتونیم بگیم که انسان یعنی کل این و این باز شده. فقط فرقش اینه، این باز شده است اون اجمالیه، اجمال وجودی دیگه، اندماج وجودی. چنانچه مثلا راجع به عقل اول اینا میگیم دیگه، میگیم آقا کل عالم عقل اوله. اما به نحو باز شده و عقل اول کل عالمه به نحو مندمج و بسیط و مثلا غیر مفصل، که این بیانیه که آقایون انجام میدن. خلاصه ببینید، حالا بخوام به عبارت دیگه بگم، ببین این بحثو حالا اول آتشش رو بگم، صدرا این بحثو جلد 7 صفحه 116 و 117 اسفار گفتن. ببینید خلاصه اینکه تفاوت اجمال و تفسیر در نگاه مدرکه. البته تو نگاه مدرکه یعنی حیث نفس الامری هم داره ها، نه اینکه فقط مدرک باشه، حیث نفس الامری هم داره. که ببینید مدرک یک بار اون صدر رو به صورت لابشرط نگاه میکنه، که اگر این باشه کل حقیقت موجود هم دوباره داره نگاه میکنه، ولی به چه نحوی؟ به نحو اندماجی، که اینو بهش میگن شهود مفصل در مجمل، یا بهش میگن کثرت در وحدت. ها این بیانی که دارن. اون بسیط الحقیقه کل الاشیاء حاجی هم همینه. یعنی اونی که حاجی میگه اون بسیط الحقیقه کل اشیاست، یعنی اون خدای متعال همه اشیاست، این نگاهه، یعنی کثرت در وحدت. خب و اینکه اون بالا همه اینا هستش اندماجی. نفس هم همین رابطش با بدن، همه کمالات بدن توی اون نفسی که به شرط لاست موجوده ولی به نحو اندماجی. این یه طرف. یه بار دیگه هم میتونیم به این حقیقت نگاه بکنیم، به تمام حقیقت نگاه بکنیم به عنوان یک کل، که اگر این باشه اون واحد یا اون صدر، اون وقتی که میشه ساری در کل. حالا توضیح میدم، اینو باید جلوتر توضیح بدم، که این میشه شهود مجمل در مفصل و وحدت در کثرت. اینو باید تو اینو حالا تو حیثیت شأنیه که قوا شأن نفس میشه اینو توضیح باید بدم. اینکه چگونه ببینید عبارتی اون نفس یه موقع نه بسیط الحقیقه صدر این دومیه، اون اولی نیست. بسیط الحقیقه که صدر میگه وحدت در کثرته، نه کثرت در وحدت. اونی که حاجی میگه کثرت در وحدت. درست شو؟ نه حاجی دو طرفی نمیگه. ببینید جفتش درسته. ببینید بحث سر اینه. ببینید این بحثو اینا تو تشکیک مطرح میکنن. خب بسیط الحقیقه رو صدر رو میخواد شاهد بیاره به عنوان عرضم خدمتون که برای وحدت شخصیه و میخواد تشکیل خاصی به در بره. حالا آدرساش هم اگر میخواین خدمتون عرض میکنم. یه لحظه صبر کنید. حاشیه حاجی ببینید. ببین صدر دو تا دلیل میاره بر وحدت شخصی، یکی بحث علیته، یکی بسیط الحیا کل الاشیاست. اینی که صدرا میگه اون آخر جلد دوه، جلد دو صفحه 368 تا 372 شواهد 47 و 48 و جلد 6 صفحه 110 که حاجی هر دو جا حاشیه داره، حاجی هر دو جا حاشیه داره و هر دو جا هم که حاشیه زده بسیط الحقیقه کل الاشیا رو کثرت در وحدتی توضیح میده، نه وحدت در کثرت، یعنی با وحدت شخصیه نمیتونه توضیح بده. میگه اون عرفا، میگه عرفا که جفتشو دارن، ولی صدرا من تو کلامش اون مد نظره چون میخواد وحدت شخصیه رو درست کنه، حاجی بسیط الحقیقه کل الاشیا رو اونوری میفهمه. توجه دارید؟ یعنی اینکه همه اشیا به صورت اندماجی اون بالا وجود داره که بسیط الحقیقه گفتم یه ماهیت به شرط لا و لا به شرط و اینا، همه ماهیات رو لا به شرط، همه کمالات و ماهیات و اینها رو به نحو لا به شرط داراست. اینو حاجی اینجوری بیان میکنه. خیلی خوب ببینید پس جمع‌بندی این بحث چی میشه؟ این میشه که نفس در هر دو نگاه به لحاظ داشتن بدن بگیم یا بگیم ارتباط با بدن یک امر مادیه، یعنی حتی اون نفس اندماجی رو اگر نگاه کنیم مادیه. نجات داریم و به عبارتی ببینید نتیجهش این میشه. ببینید اینا رو برای چی گفتم؟ نتیجهش این میشه ببینید اگر این باشه پس مادیت میشه ذاتی نفس، یعنی اضافه نفس به بدن ذاتی نفسه، یعنی حتی اون بالایی هم ذاتیشه، فقط به نحو اندماجی. توجه دارین؟ و اینی هم که تو کل سرایان داره اینم ذاتیشه ولی به نحو مفصل، لذا خیلی تفاوتی نمیکنه. خیلی خوب، سوال دارین؟ سوال نداریم؟ بریم. بله اینو توضیح میده صدرا، اینو توضیح میده جای خودش. حالا الان بخوام به اون بپردازم از این خارج میشیم. توجه دارین؟ اینو توضیح میده که چگونه ذاتیشه بدن داشتن، چگونه ذاتیشه، چه اتفاقی میفته توی مرگ، حتی مواد جسمانی و اینها هم به این ربط پیدا میکنه. حالا اینا رو دیگه باید امتداداشو جای خودش ببینید. توجه دارین؟ اینو باید جای خودش پیگیری بکنید. خب عرضم خدمتتون که خب این مقدمه نهم بود، گفتم این مقدمه این بود که ذاتی بودن و اضافه نفس به بدن یا مادیت نفس ذاتیشه، یعنی ذاتی بودن، حالا این تیتر همینه، اضافه بودن، ذاتی بودن اضافه نفس به بدن یا مادیت نفس، تیتری که زدم اینه، یا بگیم که همین مادیت نفس ذاتی نفس. خب یه مقدمه گفتیم که مراد از این نفسه چیه، درست؟ حالا ببینید ما میخوایم الان کاری که میخوایم بکنیم اینه که ادله ملا صدرا رو بر وجود بعد مادی نفس در عین تجرد اون بررسی بکنیم. سه تا دلیل میاره ملا صدرا. اولیش یعنی صدا دلیل میاره، حالا اولیشو میگم، دومش اتحاد نفس و بدنه، اولیشو اسم نزدم، حالا نمیدونم چه اسمی، حالا میگم ببینید، دومش اتحاد نفس و بدنه، سومین دلیلی که میاره ان نفس و فی وحدت کل القواست که اونجا ما باید توضیح بدیم دیگه، این اون قاعده رو ان شاء الله اونجا توضیح میدیم. ولی خب نحوه وجود نفس روشن میشه، اینا رو اگر نمیگفتیم فقط همون ان نفس و وحدت کل القوا رو میخواستیم بگیم باز حل نمیشد، یعنی باید این مقدمات رو اول نحوه وجود نفس رو باید بفهمیم تا حالا بعد بفهمیم که خب این رابطه این نفس با این قوا چیه. خب ببینید، ادله که ملا صدرا بر وجود بعد مادی نفس در عین تجرد اون اقامه میکنه سه تا دلیله. سه تاشو من آوردم، فکر کنم یک دو دلیل دیگه هم هست. ببینید، دلیل اولی که میاره میگه که اگر اون عرضم خدمتتون که شما میگین که اون نفس مجرد تامه، درست؟ اگر نفس مجرد تامه و اینو گفتیم قبلا هم که خب با عقل هیچ فرقی نداره، خب امر مجرد تام نمیتونه ذاتی خودش رو از دست بده و نمیتونه امر عرضی بپذیره. ببینید، اگر نفسانیت نفس و اون حیث مادی نفس ذاتیش نیست، پس عارضیه. به عبارتی، چرا؟ به خاطر اینکه خب باید نفس بشه یک جوهر مفارقی که ارتباط با بدن پیدا میکنه و این عارض داره میشه بر نفس. خیلی خوب، حالا ببینید ذاتی عقل چیه؟ مفارقت از ماده. این ذاتی همه مفارقاته و مادی نبودن. خب ذاتیشو که نمیشه سلب کرد، و چیزی که ذاتن مفارق از ماده است و مقارن نیست رو که نمیشه مقارن با ماده کرد. خب میگید عارض میشه، میگین که آقا این ارتباط با بدن این عارض میشه. خب خودتون میگین تو بحثای ماده، تو بحثای عالم عقل، که اصلا ماده جای معنا داره که قابلیت تغییر باشه، ولی مفارقات که ماده ندارن، که مادی نیستن. خب اگر مفارقات مادی نیستن، اونجا ماده نداریم، استعداد عروض نداریم، چجوری اون نفس مجرد، اون عقل مجرد داره ارتباط با بدن برش عارض میشه؟ این چجوری اتفاق میفته؟ لذا این معنا نداره. این دلیل جناب ملا صدرا، دلیل اولش. پس خلاصه چی شد؟ این که شما میگید که نفس ذاتن مجرده. خب چیزی که ذاتن مجرده، پس ذاتش که نمیتونه مادی بشه، نمیتونه ارتباط با بدن پیدا کنه، چون ذاتن مجرده. این میره کنار. خب بعد عارض بشه، عروض هم به خاطر اتفاق بیفته، اونجا ماده نداریم که، پس عروض هم نمیتونه اتفاق بیفته. لذا این چجوری داره ارتباط با بدن پیدا میکنه؟ اینو توضیح بدیم. این یک دلیل. دومی که ملا صدرا اقامه میکنه اتحاد نفس و بدنه. چرا؟ چرا نفس با بدن متحده؟ سه تا دلیل میاره برای اتحاد نفس و بدن. توجه داری؟ سه تا دلیل میاره. ما حالا اول دلیل اولو میگم. اولین دلیلش اینه که ترکیب ماده و صورت ترکیب اتحادیه و نفس حالت صورت داره برای بدن و بدن میشه ماده اون. خب اگر این اتحادیه، پس چرا میگین مرکبه؟ گفتیم که عقله که تحلیل میکنه به ماده و صورت، و اینو گفتیم دیگه به لحاظ سابقه و اینا رو توضیح دادیم دیگه، اون مقدمات رو اینجا حاضر کنیم. این که پس ماده در اون سیر و حرکت جوهری خودش به مرحله این میرسه که عقل میتونه مفهوم جدیدی انتزاع بکنه و مقایسه کنه با حالت سابق و لاحق و اینها، که اون بخش سابق میشه ماده و بخش جدید میشه صورت، اگرچه توی خارج وجود بیشتر نداریم. خب و هر صورتی هم گفتیم که کماله برای اون جسم طبیعیه. اینو اسوار جلد 5 صفحه 282 این بحث رو مطرح کرده. لذا ببینید صورت میشه تمام و کمال اون جسم طبیعی، و اینکه نوع انسان میشه حاصل از این دوتا. چجوری؟ به این نحوی که عرض کردیم، یعنی به نحو اتحادشون رو توضیح دادیم. خب حالا با توجه به اینکه رابطه، حالا با توجه به این تحلیل رابطه ماده و صورت، آیا ببینید یعنی حالا که متحد شدن، حالا که این نفس و بدن با هم دیگه متحد شدن، آیا مجرد محض میتونه صورت بشه برای ماده تا بعد بشون یه نوع؟ میشه چنین چیزی؟ میشه؟ یعنی بگیم یه امر مجردی صورت شده برای این امر مثلا مادی، میشه چنین چیزی؟ تا اینا بعد ترکیب بشن بشن یه نوع، ترکیبشون ترکیب حقیقی باشه، چنین چیزی اتفاق نمیفته. جل 8 صفحه 12 و 13 اینو مطرح میکنه. لذا نفس باید متناسب باشه با ماده، باید مادی باشه تا بتونه صورت برای ماده حساب بشه. اما اگر مجرد محض باشه نمیتونه صورت بشه. در حالی که شما خودتون میگین که رابطه نفس و بدن رابطه ماده و صورت. خب این راه اول. راه دومی که اثبات میکنه اتحاد نفس و بدن رو، این بحثه که اتصاف نفس به صفات معین و مشخص، بله، اتصاف نفس به صفات معین و مشخص بدن، یعنی نفس هم به صفات بدن متصف میشه. خب میتونه یه چیزی متصف بشه به صفات یه امر دیگری بدون اینکه یک نوع اتحادی بینشون باشه؟ نمیشه. اینو جلد 5 صفحه 286. ببینید مثالش چیه؟ مثلا من میخورم، من میبویم، من راه میرم، اینا همش اولا اتصال از این اتصال به بدن داره، چون واقعا بینی داره بو میکنه دیگه. اما از اون طرف هم میگیم آقا اتصال به نفس داره. خب بالاخره این بویدن کار نفسه یا کار بدنه؟ نمیشه که قائم به دوتا موضوع باشه. یه چیزی که فعله، یه چیزی که صفته، نمیشه قائم به دوتا موضوع باشه. مثل اینکه مثلا بگیم این زردی قائم به دوتا چیزه. خب این زردی مال یه چیزه دیگه، رنگ یه چیزه. خب اگر این باشه، ببینید این راه رفتنه، این خوردنه، این بویدنه، اگه اینا بخوان دوتا موضوع باشن، یعنی باید یه بار انتصاب به بدن داشته باشه، یه بار انتصاب به نفس. خب این که نمیشه که. لذا نوعی اتحاد باید بینشون باشه. اتحاد هم که اثبات شد، دوباره مثل اون بحث بالا، صغرا میشه واسه اون کبرایی که عرض کردیم. راه سومی که اتحاد نفس و بدن رو ازش در میاره جناب ملا صدرا، بحث تعلم نفس با تعلم بدنه. یعنی ببینید اگه یه نوع اتحاد، یه نوع عینیت بین نفس و بدن برقرار نباشه، خب بدن رابطهش با نفس چی میشه؟ اینو تعبیر داره مشا، میگه اضافه شوقی است. مثل یه همسایه است بدن برای اون، مثل یه عرضم خدمتتون که مثلا یک مجاوریه برای نفس. خب اگر اینه، اگر اینا با هم دیگه اتحادشون اینجوریه، رابطهشون اینجوریه، اضافهشون اضافه شوقی است، خب پس چرا من پام درد میگیره خود نفسم اذیت میشه؟ ببین شما، یعنی اذیت شدن مادی ها، ببین الان مثلا آدم همسایهش میمیره ناراحت میشه، ولی مرگ مال همسایه است که مال ما که نیست. یا حتی پای بچه آدم زخم میشه، پای بچه آدم به اصطلاح خون میاد، آدم متاثر میشه، متعلم میشه، ولی این تعلم تعلم عقلیه، یعنی چون اونو دوست داره ناراحت میشه، ولی درد نمیکشه. دردی که اون درد مال پای بچه است که اون بوده که مثلا چیز رفته تو پاش زخم شده، اون درد زخم اون میکشه. حال اگر رابطه نفس و بدن رابطه این گونه است، مثل رابطه دوتا همسایه میمونه که یکی به یکی مشتاقه، این چجوریه که پای من که درد میشه، خود منم دارم، نفس منم داره درد میکشه؟ در حالی که اگر این مجاوره تو باید درد عقلی میکشی، درد وهمی میکشی، درد خیالی میکشی. اینو از ملا صدرا جلد 8 صفحه 133 و 134 میفهمم. به علاوه این که حالا اینو گفتیم تو علم اینجوریه، توی لذت هم میتونه همین اتفاق بیفته. یعنی اگه اینو مجاورن لذت بدن چرا لذت نفس میشه؟ چرا نفس واقعا لذت میبره. در حالی که من وقتی میبینم مثلا فرد میبینه مثلا همسرش خیلی خوشحاله، مادرش خیلی خوشحاله، این خوشحالی اونو که حس نمیکنه، این باید به اصطلاح لذت عقلی از این ببره، لذت وهمی ببره. و اینکه نفس انقدر متأثر میشه از این امور به خاطر علاقه و اتحاد نفس و بدنه. اگر اتحادی در بین نباشه این دچار مشکل میشه. خب این دلیل پرزم خدمتتون که دلیل دوم. پس ببینید دلیل اول این همین بود که عقل مجرد تامه، نمیتونه رابطه با بدن بگیره. حالا عنوان نزدم، بگیم که مثلا مثلا بگیم عدم امکان مثلا امکان ارتباط مجرد تام با مثلا امر مادی، تیتری اینجوری بخوایم بزنیم خوب میشه. عدم امکان ارتباط مجرد تام با ماده. دلیل دوم اتحاد نفس و بدن بود. اینا همه دلیل ادله چیه؟ اینه که نفس در عین اینکه مجرده در عین حال چیه؟ مادی هم هست. دلیل سومی که میخوایم بهش بپردازیم ملا صدر این رو میاره تحت عنوان اتحاد مادی نفس، اتحاد نفس با قوای مادی و مجرد خود. به عبارتی بخوایم بگیم همون قاعده معروف ان نفس و فی وحدته کل القوا. خب اول اصل استدلال رو بگم بعد بریم سراغ این توضیح این قاعده که اصلا اینو چی میگه، چی کار داره میکنه ملا صدرا اینجا، اینو باید توضیح بدم خدمتتون. ببینید اگه نفس ان نفس و فی وحدته کل القوا، خب ما هم قوای مجرد داریم هم قوای مادی داریم. خب نفسی که اگر مادی نباشه چجوری میتونه این قوای مادی باشه؟ لذا هم باید نفس مادی باشه هم مجرد تا از نفس و فی وحدته کل القوا معنی پیدا بکنه. ببینید تا قبل ملا صدرا، حالا اینو بریم سراغ این تجزیه این آموزه وحدت نفس و قوا، یعنی از نفس و فی وحدته کل القوا. تا اینجا اگر سوال دارید بفرمایید. این سیر منطقی بس روشنه دیگه، یعنی معلومه ما کجا اومدیم به کجا رسیدیم و اینها گم که نشدیم تو بس. خب الحمدلله. خب سوال ندارین؟ بله. ببینید تا من یه یادآوری بکنم یه در مورد ترکیب اتحادی. خب بله دیگه، نفس میشه صورت برای بدن. چه فرقی قائل شدن؟ چه فرقی گذاشتن ایشون؟ ترکیب اتحادی ماده و صورت رو یک امر بسیط میدونن که از اون ماده و صورت انتظام میشه. خب نفس و بدن چی؟ اینجوری هم نیستش. دستگی داره که باشه، بذارید نگاه بکنم پس بیان ایشون رو. ایشون دقیقاً حالا نگاه کنیم ببینیم که به چی نظر داشتن. ولی خب اینی که عرض میکنم تقریبا یقین دارم از ملا صدرا، یعنی آدرس ها رو مراجعه بفرمایید، اون آدرس هایی داده بودم که یه جایی بحث ماده و صورت رو کردم، از جلد 8 هم فکر کنم آدرس دادم که ملا صدرا رابطه نفس و بدن رابطه ماده و صورت میدونه. حتی جاهای میدونید جاهای دیگه هم میشه ترکیبات ماده و صورت رو تشکیکی هم توضیح داد. حالا ببینم، حالا چشم من نگاه میکنم بیانشون. خیلی خب، بریم سراغ این آموزه یا نفس و بیوحدتی کل القوا. ببینید اولا دلیل ملا صدرا بر این امر وجدانیه، حالا اینو عرض میکنم ایشون. بله تو تعابیر ملا صدرا هست. ببینید تا قبل ملا صدرای خاطرتون باشه گفتیم که حقیقت نفس اون قوه عاقله است و سایر قوا ابزار و آلات میشن، اونم ابزار و آلاتی مباینه با نفس ولی برآمده از نفس، اون نحوی که خدمتتون توضیح دادیم اگر خاطر مبارکتون باشه. بعد عرضم خدمتتون که اینو جلد 8 صفحه 133 قدما رو نقل میکنه. ببینید بعد اگه یادتون باشه گفتیم که با اون بیان شیخ الرئیس ما دوچار یه مشکلی شدیم، اینکه این بالاخره کار قواست یا کار نفس، کدوم از این دوتا دارن کار میکنن؟ چون اولا مباینن و ثانیاً نفس هم که توی قوه حاضر نیستش، که توی قوه که حاضر نیست، این یه امر مباینن کامل با یک دیگه. لذا فخر رازی به شیخ اشکال میکنه تو مباحث مشرقیه جلد 2 صفحه 330 همین این نرم افزارهای نور، همین که چاپ کجاست، این همین تو نرم افزارهای نور هست. این که خب شما پس تو بحث قوا دچار استراب شدید که فعل بالاخره کاره، چون یه جایی میگه فعل یه جایی میگه قوه، که نه آوردیم ما اون آخرش گفتیم که اون چیزی که از قول شیخ در میاد چیه؟ اینه که حقیقتا قوا کار انجام میدن، مجازن به نفس پیدا ارتباط پیدا میکنه. خاطر شریفتون هست؟ اما مولا صدر این اشکال جوری دیگه ای جواب میده، میگه نه اتفاقا افعال حقیقتا مال نفسه. حالا چجور حقیقتا مال نفسه؟ ایشون میگه ببینید، حالا اینی که میگم اول آدرسا رو بنویسین، جلد 9 صفحه 57، جلد 8 صفحه 64 تا 66 بحث اما اسفار دیگه، اینا آدرسای اسفار. ببینید این که خب این چجوری عرضم خدمتتون که میگین شما برای نفس حقیقیه؟ ایشون میگه خب اینا تعبیرشونه که این آلت نفس دیگه. وقتی آلته، ببینید شما وقتی که پیشگوشی دستتونه پیچو دارین باز میکنید، خب شما دارید باز میکنید یا پیشگوشی داره باز میکنه؟ کدوم داره باز میکنه؟ ایشون میگه مجازن میشه به آلت نسبت داد ولی حقیقتا فلفل نفس. چوبا که میبره اره که نمیبره، من دارم میبرم. البته حالا این حرف صدرا شاید یه خدری دشوار باشه واقعا، یعنی عبارتهای بوعلی رو که میبینی حرف صدرا هم خدری دشواره، یعنی اون غیره بعد آلته بعد چجور آلتیه، یه خود سخته خصوصا تو قوای شعوری مثل حس و خیال و اینها، این یه خدری دشواره. حالا خیلی اصراری نداریم روی این، یعنی اینکه حالا اونی که ما میفهمیم ابو علی یا اونی که صدرا میفهمد. حالا ای حال ببینید صدرا حالا به این کاری نداریم، یعنی اونا استناد افعال به نفس رو درست میکنه ولی برای اینها عالیت قائل میشه. ببینید صدرا تو جلد 8 همون صفحه 333 به علاوه جلد 9 صفحه 190 هم وحدت نفس رو قبول میکنه هم تعدد قوای ادراکی و قوای دیگر رو قبول میکنه. اما نکته ای که هست، اما آدرس ها رو بنویسید، 833 8223 223 تا 224 جلد 9 صفحه 56. گفتم ها، 57 گفته بودم. آره اینجا ها هم ببینید، این که ببینید نهایت حرف صدرا اینه که اینها، یعنی این قوا مباین نیستن. یعنی بو علی وحدت نفس رو قبول داشت، تعدد قوا رو قبول داشت، اما نکتهش این بود که قوا مباین با نفسن، اما فعل حقیقتا مال نفسه، نفس استناد پیدا میکنه، که البته حالا فخرازیم که تذبذبی داره، حالا ببینیم دیگه، ببینیم حرف صدرا میشینه نمیشینه، این جای خودش بررسی میخواد. خب اما صدرا کاری که میکنه این مباینت میون قوا و نفس رو میخواد برداره و به عبارتی این قوای متعدد رو میخواد بکنه مراتب و نشعات و تطورات و اگه بخوایم خیلی خوب بگیم شؤون نفس. به عبارتی تمامی اون کارهایی که قوا دارن میکنن میشه کار نفس در شأنی از شؤونش. خب حالا میخوام اینو توضیح بدم، اینو الان میخوام خدمتتون توضیح بدم که رابطه نفس و قوا چی میشه. قبلش یه مقدمه عرض بکنم. ببین این بحث رابطه نفس و قوایی که صدرا میگه اصلشو از عرفا گرفته. خب چجوری اونا تو بحث وحدت شخصیه که مطرح میکنن همه چی وقتی میشه شؤون حق، شؤون رو که میان توضیح میدن مثل اینجا میشه، اما ما تو مقام آموزش وقتی میخوایم توضیح بدیم معمولا از شؤون نفس شروع، یعنی از این ور شروع میکنیم، ان نفس و فی وحدت ها کل القوا رو توضیح میدیم، بعد وقت وحدت شخصیه رو توضیح میدیم. این یک، یعنی این رو مد نظر داشته باشین که مولا صدرا اینو چجوری از عرفا گرفته و از اون وقت چقدر مثال خوبیه برای حل وحدت شخصیه، که این رو حاج آقا توی این مبانی اصول عرفان نظری خوندی شما مبانی اصول رو؟ بله اونجایی که میخوام وحدت شخصیه رو توضیح، اینجا رو خوندین دیگه، اون حیثیت تقییدیه اندماجیه رو خوندین دیگه، درسته؟ بله اونجایی که میخوام این رو توضیح بدن اول از نفس شروع میکنن، که حالا من میگم الان خلاصه ای عرض میکنم از اینکه حاج آقا میگن، چند تا عبارت هم میخونم براتون از کتاب. ببینید این از یه طرف از این جهت خیلی حائز اهمیت، حالا که اینه برای نسبت حق و خر رو خیلی خوب حل میکنه، از اون برای فهم توحید افعالی هم خیلی مفیده. یعنی کسی اگر این ان نفس و فی وحدتهی فی وحدتها کل القوا رو بتونه هضم بکنه، هم میتونه یه ارتباط خوبی با حرف عرفا بگیره و عرضم خدمتتون که هم میتونه بحث توحید افعالی رو حل بکنه، یعنی هم وحدت شخصی حل میشه هم توحید افعالی حل میشه و هم یه سری امور دیگه. این خیلی بحث حائز اهمیت، اینو برای این عرض کردم. خب ببینید صدرا سه تا ادعا داره. اولیش این که ببینید قوای نفس موجود و متعدد هستن، این یک. دو، رابطه شأن و رابطه نفس و قوا رابطه شأن و ذی‌شأنه، نه ابزار و صاحب ابزار، لذا عینیت نه مباینت. عینیتش رو توضیح میدم حالا چه جوریه. سومیش هم اینه که کار هر قوه در عین اینکه استناد به اون قوه داره، در عین حال استناد به نفس هم داره. این اندیشه جناب ملا صدر. این سه تا رو اگر حل بکنیم اون روشن میشه. ببینید اولا صدرا قوای متعدد رو میپذیره، یعنی قبول میکنه که نفس قوای متعددی داره. ببینید جلد 8 صفحه 223 تا 226 جلد 9 صفحه 63 و 64. اما حرفش چیه؟ ببینید حرفش اینه که بله، چرا اون دلیل بوعلی، اون حالا این دلیل بوعلی تام تام نی، حالا ببینید اینا تو صدرا که چجوری قوا رو تثبیت میکنه. اما بحث سر اینه و این رو هم قبول داره که ببینید میگه که نفس باید بیاد تو مرتبه قوه تا بتونه کار اون قوه رو انجام بده. یعنی اگر نفس میخواد کار حسی بکنه باید بیاد تو حس، اگر میخواد کار خیالی بکنه باید بره تو خیال، نه اینکه نفس این بالا باشه اون حس اون پایین باشه، این بشه ابزارش برای اون فعله. مثل پیشگوشتی نیست. ببین پیشگوشتی وقتی من دست دارم، دست من که پیشگوشتی نیستش که، پیشگوشتی امری بیرون از منه، من پیشگوشتی رو دارم آلت میکنم، دارم ابزار میکنم، ولی نفس توی پیشگوشتی حاضر نیست. ببین نفس، حالا بگیم خود من رو بگیرید، نفس اون پیشگوشتی رو بگیرید، قوا اون پیشوا کردن رو بگیرید، فه ببین الان نفس تو موطن پیشگوشتی حاضر نیست، این بالا وایساده ولی به واسطه اون داره کارش رو میکنه. صدرا میگه نه این نمیشه، نفس اگه میخواد با قوا کار کنه باید بره تو موطن قوه، یعنی تو موطن قوه حاضر بشه. حالا توضیح میدم این رو. لذا ببینید نتیجه که میخواد بگیره از این چیه، اینه که بله نفسه که مدرک محسوساته، اما کجا؟ تو موطن حس. تو موطن حسه که نفس میشه حاس، تو موطن خیاله که نفس میشه متخیل، تو موطن عقله که نفس میشه متعقل، وگرنه اون نفسی که اون بالاست هیچ کدوم از این کارها رو نمیتونه بکنه، بعد از اون بالا بیاد پایین. به علاوه نفس از اون جهتی که عقله، تو عقله نمیتونه کار حسی بکنه. این تعداد قوا، اینا مباینن، قوا با همدیگه یک مغایرتی دارن. نفسی که تو عقله که نمیتونه کار حسی بکنه، نفسی هم که تو حسه نمیتونه کار عقلی بکنه. بله لذا فقط نفس به حسب اون مرتبه بدنه که دارای شهوت و غضب میشه. این بحث رو جلد 9 صفحه 189-190 داریم. حالا ببینید ثمرات این اندیشه توی معاد چی میشه، اینو حالا جای خودش باید بررسی بکنه. خیلی خیلی قشنگ میشه معاد و خیلی روایات و آیات خیلی خوب معنا میشن اگر این باشه. اگر این باشه خیلی روایات و آیات تو بحث معاد اصلا یک راهگشایی میکنه مولا صدر خدا رحمتش کنه. ببینید نکته ای که هست اینه که پس ببینید ما باید این تعدد قوا و واسطه شدن قوا رو بپذیریم. یه بیانی داره تو مبدأ و معاد، این صفحه 308 و 309، این که اگر ما تعدد قوا و واسطه شدن قوا رو نپذیریم باید اون کارهای پست رو، کارهای خسیس نفس رو به مراتب کمالی عقلیش نسبت بدیم و این نمیشه. مثلا داره هضم میکنه، داره مثلا غذا هضم میکنه، داره دفع میکنه، داره جذب میکنه فلان، اینها اینا رو میگه ما باید نسبت بدیم به اون مرتبه عالی، در حالی که اینه که اون انتصاب پیدا نمی کنن که. لذا ببینید البته خب ملا صدر حرفش اینه، میگه قوا هم واسطه است، واسطه بودن قوا رو نمیگیره. خب تو تولید افعالی چجوریه؟ یعنی همه کار به خدا انتصاب داره، واسطه هم واسطه، واقعا واسطه، واسطه نباشه نمیشه. خدا میتونه راه دیگه، ولی حالا بحث معجزه و اینها رو ببینید، ولی خدا اول لاهنگج امور رو به اسبابها، اسباب باید حاضر باشن. ببینید اما نکته ای که هست اینه که واسطه دو جوره، توصیل دو جوره، یه موقع به نحو استخدامه، یه موقع به نحو عینیته. به نحو استخدام میشه اون حرف مشا، به نحو عینیت، حالا اینو باید توضیح بدم به نحو عینیت یعنی چی، چه جوری، این میشه حرف ملا صدرا. چه ببینید نتیجهش این میشه، نفس از اون بالا تا این پایین کشیده شده و در هر مرتبه هم شأن اون رتبه رو داره، در این حال نفس و غیر از اون مراتبه. حالا اینو انشالله میخوام توضیح بدم. حالا آدرس ها رو بگم اول، جلد 8 صفحه 71-72 و جلد 8 صفحه 223. این خیلی 223 خیلی مطلب خوبیه. حالا ما شما قرار تو این بخش متن نخونیم، متن نمیخونم، ولی بعدم نمیده که تو متن میخوندیم خوب بود. اینجا حرف نهایی صدرها خوب بود. خب اینا رو حالا داشته باشین، برم اون ادعای دوم کتاب حاج آقا رو بیارم، یه سری نکات اول خارج میگم چی میگه حاج آقا، یعنی تقریبی که حاج آقا درست هم، یعنی صدرا همینو میگه، تقریب حاج آقا کاملا درسته. و حالا شاید یه تیکم متن حاج آقا رو اجمالا براتون فقط بخونم. چه ببینید، ادعا اینه که رابطه نفس و قمار رابطه شأن و ذی‌شأنه. خب یعنی چی رابطه شأن و ذی‌شأن؟ اینو ما می‌خوایم بفهمیم. توجه دارید، این رو ما می‌خوایم درک بکنیم. اینو مبانی اصول صفحه 187 به بعد توضیح میدم. باز کنم. صفحه 187. حالا نمیدونم این کتابه که قدیمیه دیگه، همین که ما داریم. ظاهرا یه بار یه تجدیدی شده، چی شده، چی کارش کردن، چه دخل و تصرفی دارم حاج آقا بپرسم یه بار که چیکار کردیم این تجدید چاپی که مثلا یه اصلاحاتی شده ظاهرا شده. ببینید، تحت عنوان حیثیت تقلیدیه شأنیه، این عنوان حالا هر کجای کتاب که هست میشه آورد. حیثیت تقلیدیه شأنیه، عرضم خدمتتون که ببینید از اینه که حالا اینا به نحو وجدانیه دیگه، و شما میفهمید که ما در خودمون قوای متعددی میبینیم، خیال، عقل، حس. از این ستا مثال میزنن و اینها رو چون خیلی جلو چشمتره، حالا تا قوای مثلا نامیه و فلان و اینها، حالا اونا رو الان کار نداریم. این ستایی که الان اجمالا هست، همین حس و خیال و عقل، از یه طرف این قوا رو وقتی به خودشون نگاه میکنیم، این قوا غیر همان سه تا چیزن. از یه طرف ما خودمونم نگاه میکنیم، میبینیم که یه نفس داریم و یک حقیقتیم، وحدت نفس. خب الان رابطه نفس با این قوا چی میشه؟ این وجود وحدانی که ما داریم تو خودمون میابیم و اینکه یک حقیقت هستیم، رابطش با این قوا چی میشه؟ ببینید کلن تو این بحث های حیثیت تقییدیه، خب ببینید کلن این حیثیت تقییدیه، چه حیثیت تقییدیه نفادیه که اون بحث ماهیت و وجوده، چه حیثیت تقییدیه اندماجیه که صفت که بحث وجود با سایر صفات وجوده، که اینو انشالله مقاله 4 انشالله مفصل، مقاله 5 انشالله مقولات ثانی فلسفی رو مفصل توضیح میدن، و چه توی بحث حیثیت تقییدیه شأنیه، اینی که الان میخوایم عرض بکنیم. ببینید کلن اینه که یک نحوه وحدت ما داریم و علاوه کسرات، بحث اینه که اینا چجوری با هم دیگه اینجا جمع شدن که یه موتن هم هستن بیشتر هم نشدن. اینه، این محل بحث. که حالا اینا سه نحوه دیگه، حالا اینا رو حالا شاید یه اجمالا یه اشاره بکنم این وسط، ولی خوندین دیگه، اگه نخوندین انشاءالله میخونین. ببینید حرف اینه، حرف اینه که این حقیقت وحدانی نفس یه خاصیتی داره که وجود سعیه، وجود گسترده است، وجود انبساطیه، همون که میگفتیم از عرش تا فرشه، به عبارتی خاصیت انبساط و اطلاق داره. خب اگر نفس اینه، اطلاقی که میگیم یعنی چی؟ یعنی در موطن همه قوا حاضره. یعنی نفس این نیستش اون بالا وایساده باشه بعد الان تو حس من حاضر نباشه. نفس اینجوری نیستش که توی عقل من حاضر نباشه، توی خیال من حاضر نباشه، نه، اتفاقا تو موطن همه قوا نفس حاضره. خب الان مشکل خوردیم که هم نفس تو موطن قوا حاضره، هم خود قوا اونجا حاضره، یعنی اونجا هم خیال هم نفسه، بالاخره کدومه، خیال یا نفسه؟ اونجا هم عقل هم نفسه، بالاخره عقل یا نفسه؟ هم حس هم نفسه، بالاخره حس یا نفسه؟ اینه یه رهبه کثرته، در این حال یه وحدتی هم هست. به عبارتی ببینید اتفاقی که افتاده اینه که ان نفس، حالا اینکه گفتیم تطورات گوناگون پیدا میکنه، اینکه ان نفس فل عقل شده عقل، فل خیال شده خیال، فل حس شده حس، لذا همه رو به خودش انتساب میده. چرا؟ چون واقعا خودشه، میگه من حس کردم، من خیال کردم، من تعقل کردم، ها، واقعا خودشه. اما این وحدتی که نفس داره یک وحدت انبساطیه. نفس به عبارتی منبسط شده توی همه قوا، همه جای موطن حس و عقل و خیال و اینها رو گرفته، همه اونها رو گرفته، اما در این حال اونها موجودن. خب اونها چجوری موجودن؟ تعبیر اینه به حیثیت تقییدیه شأنیه، یعنی چون که نفس اونجا هست اینها به وجود نفس موجودن. یعنی چی به وجود نفس موجودن؟ چون شأنی از شؤون نفس هستند به وجود نفس موجودن. یعنی اولا نفس موجوده، ثانیا اون قوا و ثانیا اون شؤون تحقق عینی خارجی دارن. اینه اصل اندیشه، اینه. لذا ببینید قوه عاقله، ببینید مثل وجود ماهیت چجوریه. ببینید ماهیت تو خارج هست ولی نه ورای وجود، نه غیر وجود. ها ببین الان اینجا هم قوه عاقل، اونجا چی گفتم؟ ماهیت فقط قوه عاقله گفتم، اشتباه گفتم. ماهیت تو خارج هست ولی به تبع وجود، به عنوان حیثیت وجود. حالا اینجا اگر ما عقل داریم چرا؟ چون نفس داریم. اگر خیال داریم چرا؟ چون نفس داریم. اگر حس داریم چرا؟ چون نفس داریم. اما در عین حال این قوا متکثرن و غیر از همه و غیر از نفسن. دقت بفرمایید، از یه جهت غیرن. چرا غیرن؟ به خاطر اینکه نفس که فقط محدود به عقل نیستش که، نفس که فقط محدود به مثال نیستش که، نفس که فقط محدود به حس نیست. نفس عقل داره، خیال داره، حس داره، جاذبه داره، نافعه داره، عرضم خدمتتون که جاذبه داره، دافعه داره، همه اینا رو داره. نفس تو همه این قوا حاضره ولی این قوا هر کدوم میخوبه جای خودشونه. درست شد؟ لذا تعبیر اینه که ببینید این قوا که اونجا دارن کار میکنن به نورانیت نفس، به نور وجود نفس دارن این کارها رو انجام میدن. اما نکته ای که هست این که نفس واقعا اونجا حاضره ها، نفس حضور جدیه و اگر میگیم اونا هستن به تبع این وجود نفسه که داریم میگیم. عرضم خدمتتون که خب این چه فرقی داره با اون مثلا نفاد و با اون اندماج؟ ببینید فرقش اینه، با اندماجی که فرقش روشنه، این که اندماجی صفت کل اون وجودن، یعنی وقتی میگیم وجود واحده کلش واحده، شؤونش نیست، یه شأنش نیست واحد باشه، یه شأنش دیگه واحد نباشه، نه کلش واحده. اما اینجا که میگیم نفس خیاله، نفس که فقط خیال نیست، یعنی همه جاش خیال نیستش که، تو خیال که تو موطن عقل نیست، خیال که تو موطن حس نیست، فقط تو حیطه خیاله. این فرقش با اندماجی، فرقش با نفادی هم مشخصه دیگه. این که نفادی داره میگه کمالات تا اینجا و بیشتر نه. شأنی داره میگه چی؟ داره میگه این نفس واحد، یک حقیقت، شؤون مختلفی تو این هست. این تفاوت شأنی و نفادی. ببینید لذا حالا این برام خیلی مهمه که همه این قوا تو اون موطن اطلاق نفس حاضرن، اگرچه اینها غیر همه. پس ببینید تکثر واقعا تکثره، قوا واقعا قوان، اینا حقیقت دارن، نفس الام دارن. لذا ان نفس و وحدت کل القوا نمیخواد قوا رو برداره، نه میگه قوا اتفاقا هستن ولی نفس هم تو موطن قوه حاضره. به خاطر اینکه نفس چون اطلاق داره، اطلاق یعنی مقید به قوه خاصی، تو همه این وجود سریان داره. خب شأن یعنی چی؟ وقتی میگیم شأنه یعنی اون همون تنزل است، همون محدودیت به یک قوه است، که البته متکثر هم هست، شؤون مختلف هم. بله خب حالا یه چند تا عبارت از حاج آقا بخونم. آها ببینید این وحدت در کسته کسا در وحدت هم توضیح دادم. ببینید نفس تو وقتی تو قوا هست اون نفس میگن چی؟ میگن وحدت در کسته یا اندماج در تفصیل ها. اما از اون طرف هم ببینید نفس رو وقتی به نحوه به شرط لا نگاه بکنید، خب یعنی اون نفسی که اون بالا، اون نفسی که اندماجیه ها، اون نفسی که عرضم خدمتتون که غیر از اینجوری بگیم، بگیم اون نفس اون بالایی که تو بدن نیومده هنوز. اما نفس هم وقتی نگاه میکنیم همه اینها رو به نحو اندماجی داره، به نحو لا به شرط داره همه رو، درسته؟ اونو میگن کثرت در وحدت. اینم این دوتا هست. حالا چند تا عبارت حاجه ها رو براتون بخونم. می کلیتش همین بود، یعنی این از نفس و وحدت کل القوا این گونه بود. دلیلش هم چیه؟ حالا ان شاء الله میگم. دلیلش وجدانه. این که حس یه چیزی نیست، من تو حسم هستم. خیال چیزی برای من نیست، ولی از یه طرفم غیر منه. چرا؟ چون من خیال نیستم، فقط من عقلم دارم، وهمم دارم، فلانم دارم. شأن منه، شأن اینجا پدید میاد. و به علاوه اینکه خیال چون من هستم خیال هست، حس چون من هستم حس هست، عرضم خدمت، عقل چون من هستم عقل هست. از اون سو اینها هم با هم دیگه متفاوتن و متغایرن. حس که کار خیال نمیکنه، خیال کار حس نمیکنه، خیال کار عقل نمیکنه. اینا کاملا با هم دیگه متفاوتن. به علاوه اینکه همه به خاطر اینکه من اونجا هستم اینا دارن کار میکنن. اگه من نباشم حس به ما هو حسی نیست، خیال به ما هو خیالی نیست، عقل به ما هو عقلی نیست. بله. لذا بخونم چند تا عبارت براتون بخونم. ببینید این حقیقت وحدانی ویژگی خاصی دارد. صفحه 188 که آن را در عین وحدت محمل کسرات قوا نیز می‌کند. از این ویژگی به انبساطی بودن حقیقت نفس تعبیر می شود. یعنی وقتی نفس میاد توی قوا انبساط پیدا کرده ها، انگاری کشیده شده از اون بالا تا این پایین. ببینید حقیقت وجودی نفس یک حقیقت گسترده است که تمامی مواطن و مراتب آن مانند موطن قوه عقل، قوه خیال، قوه حسی را نیز در بر می‌گیرد و در متن تمام اونها حضور دارد و نه تنها در آنها حضور دارد بلکه در هر مرتبه عین همان مرتبه است. در عین حال این حقیقت، این عینه، یعنی تو عقل عین عقله، تو حس عین حسه، تو خیال عین خیاله، درست؟ یعنی اونجا عینیت اتحاد، واقعا غیریت هم هست ولی عینیت هم هست. لذا ببینید در این حال این حقیقت به هیچ یک از این مراتب و قوا منحصر نمی شود و نسبت به تمام آنها اطلاق دارد. خب پس قوای نفس در این تکثر همگی اون حیثیت تغییر میگن برای اینه. پس قوای نفس در این تکثر همگی به واسطه وجود نفس موجودند. به واسطه وجود نفس یعنی به حیثیت تقییدیه نفس، یعنی چون نفس هست اینا هستن. لذا ببینید نتیجه چیه که تمام قوا و کثراتش نفس الامر خواهند داشت. صفحه 189، صفحه 190. نفس به خودی خود اطلاق و انبساط دارد. تنها هنگامی که از این مقام اطلاقی تنزل می کند و در قالب تعین یکی از مراتب قرار می گیرد این مراتب به قوا شکل می گیرند. یعنی اون نفس، اون حقیقتش که به نحو اندماجیه اون بالاست، ها همه اینا رو اندماجی داره، تا نیاد این پایین قوا شکل نمیگیرن. تکثر و تغییری که در میان رابطه موجود میان نفس و قوا دیده میشود بسیار شدیدتر از تغییری است که میان حیثیت اندماجی و انباشته یک حقیقت خارجی مطرح شده است. گفتم اینو تو فرق حیثیت اندماجی و این، ببینید اونجا میگیم وجود غیر از وحدته، ها، ولی اینجا میگیم نفس غیر از خیاله، این مغایرت خیلی شدید تره. خب بعد این تفاوت ها رو بیان میکنن. حالا مقصود از شن، صفحه 191، مقصود از تعبیر شن در این نامگذاری آن است که یک حقیقت واحد با دارا بودن ویژگی اساسی انبساط و اطلاق و نحوه وجود سعی، حالا نحوه وجود سعی رو توضیح دادم اش من دوباره توضیح بدم چون یه اشکالی همون مادی مجرد تناقض میشه نمیشه، اینو بعد توضیح بدم. اینه اینکه و نحوه وجود سعی بتواند خود را در مراتب و مراحل گوناگون متمایز نشان دهد و با تنزل از اطلاق خیش در هر مرتبه عین همان مرتبه باشد. خب اینم از این. آها بعد صفحه 192 متن حاجی رو میارم از شهر منظومه است. اینجا هم کثرت در وحدت رو توضیح میده هم وحدت در کثرت رو، یعنی هر جفتش رو قبول. این بحثمون سری نبود، این که اون که گفتیم بسط الحقیقه کل الاشیاء بود که حاجی به کدوم تطبیق میده، صدرا به کدوم تطبیق میده، و یعنی جفتشون جفتش رو قبول دارن، هم وحدت در کثرت رو قبول دارن هم کثرت در وحدت رو. بحث سر اینه که بسط الحقیقه کل الاشیاء مصداق کدومشه. حالا این متن صفحه 192 رو خودتون ببینید تا میاد صفحه 194، این متن صفحه 134 صدرا رو میاره که آدرس دادم خدمتتون. حتی گفتم که اون متن صفحه 223 خیلی خوبه که اونجا جلد 8 صفحه 223 اونجا خوب این رو بیان میکنه از زبان عرفا، خیلی خوب این رو حیثیت شأنیه رو به حرف عرفا میزنه، یعنی اونجا خوب نفس رو برمیگردونه به حرف عرفا، توجه دارین؟ حالا اینو اگه خواستین ببینید شواهد صفحه 227 هم ببینید، اینجا می آدرس دیگه من نوشتم، این عیون نفس حضرت استاد حسن زاده این 17 صفحه 335 به بعد. حالا اینم آدرس هم بنویسم، من خودم اینجا ندیده بودم اینو بنویسم اینجا. خب اینم آدرس ها. حالا این متن صدرا رو آجاقام ترجمه کرده، میخوام بخونیم چون متنم داریم، یه رو با هم بخونیم سری یه تیکایشو. ببینید فن نفس الانسانیه لکونها جوهرن قدسیان من سنخ الملکوت فلها وحدتون جمعیه، وحدت اطلاقی داره که هی حالا زل الوهیه به ذاتها قوبت آقله ادارت الى متن الاصلی و هی متزمنه تو اکزل قوبت حیوانیه الى مراتب من حد تخیل الى حد الاحساس لمی و هو آخر و مرتبت الحیوانیه فی استفاده، یعنی از اون بالا تا این پایین این نفس همه اینها رو متزمنه و هی ایزن ذات و قوت نباتیه، چنانچه ارسطو اینو میگه. حتی میگه ترکیب نشده، حالا این هیچی، بریم جلو. آها اینجاش مهمه. و هاذه القوا علی کثرتها و تفنن افائلها معانیها موجودتون کلها به وجود واحد فی النفس ولکن لا علی وچن بسیتن لطیفن یلیق و بلطاف ولکن علی وچن بسیتن لطیفن یلیق و بلطافت النفس. میگه همه وجود نفس موجودن ها، ولی جوری که با وجود نفس بسازه، نه اینکه این بخواد مستقل بشه اون مستقل بشه، دوئیت اینجوری اینجوری نه. ببینید فکما یوجد و فلعق جمیع الانواع طبیعی علا بچن عرف علا فکر داد یوجد به وجود نفس جمیع و قوت طبیعی منامت ایمانه و به جمله ببین آه اینجا و به جمله النفس الادمیه تتنزل من اعلا تجرده الى مقام طبیعیه و مقام الحاس و المحسوس و درجت ها اندزالک درجت و تبایع و الحواس فیسیر و اندلمس مثلا این العضو اللامس. این عبارت خیلی خوب، این لامس میشه، این یعنی میه قشنگ قوه حاسه و این اون قوه میشه. خب اینم عرض کردیم، یه چند تا نکته دیگه بگم این بحث نفس ملا صدرا تمام بشه، جمع‌بندی بکنیم انشالله از جلسه بعد بریم سراغ تاریخ. از جلسه بعد انشالله متن هم میخونم خدمتتون، یه سری متونه، حالا من همه رو نمیخونم ها، ولی الان مثلا چجوری میخونیم مثلا متنی، مثلا یه خود حالا اونجا با حوصله بیشتر متون رو براتون میذارم انشالله، فایل میکنم و توی گروه انشالله میذارم خدمتتون که ببینید، همون موقع ببینید، یعنی ببینید با هم دیگه بریم. خب ببینید حالا که این شد، اگه قوای نفس موجود و متعددن، رابطه قوا نفس رابطه شأن و ذی‌شأن شد اینجوری که دیدیم به وجدان اینگونه میابیم، حالا میتونیم کار هر قوه رو به کار نفس چیکار کنیم؟ استناد بدیم. این سومی قشنگ از اون قبلی در میام. ببین قبلی ها میگفتن کار ذاتی نفس فقط تعقله، سایر کارا به واسطه مثلا کارهای اونا دیگه با واسطه اتفاق میفته، واسطه قوا و اینها. اما اینجا چی شد؟ اینکه تک تک کار قوا کار نفسه، همشون هم کار حقیقی نفسه. توجه دارین؟ همشون هم کار حقیقی نفسه. لذا ببینید نفس میشه یه حقیقتی از عرش تا فرش که تو مرتبه عالی خودش واجد همه کمالات قواست، اما تو مرتبه پایین تر هم با حفظ وحدت و بساطت ساریه، جاریه. لذا توی هر فعلی شخصا توی اون موطن حاضره و تو هر مرتبه‌ای خود متحد میشه با اون فعل، با اون قوه. حتی ببینید اونجایی که کار طبیعیه غیر شعوریه، اونجا نفس حاضره به نحو غیر شعوری و طبیعی. لذا شخصا داره کار طبیعت رو انجام میده. جلد 8 صفحه 76 و 77. لذا نفس در کارهای طبیعی عین قوای طبیعیه، در افعال نباتی عین قوای نباتیه، در هنگام حرکت عین قوای محرکه است، در زمان ادراک عین قوای ادراکیه، توی حس عین حس، توی خیال عین خیال، توی عقل عین عقل. نفس خودشی که داره جذب و دفع میکنه، خودشی که داره نموذ میکنه، خودشی که داره تولید وست میکنه، خودش میبینه، میشنوه، غذا میخوره، لمس میکنه، راه میره، همه این کارها رو خود نفس داره انجام میده. اسفار جلد 8 135 76 و 77. خب ببینید صفحه 8 جلد 8 صفحه 222 با جلد 8 صفحه 51 ترقی هم میکنه. میگه اگه وجود اینا قوا بنده به وجود نفسه، پس میتونیم اسناد این ها رو به قوا اسناد افعال رو به قوا مجازی بدونیم. این مجازی نه اینکه واقعا اسناد نداره، یعنی عرضم خدمتتون که میخواد بگه وجود اصلی وجود نفسه. مثل چی؟ مثل اینکه ما بگیم ماهیت وجودش مجازیه، ها؟ در قبال اون میگیم مجازیه. توجه دارین؟ خب ببینید حالا که این شد، نحوه وجود مادی مجرد نفس هم خیلی روشن میشه. چرا؟ چون اگه نفس این قوای مادیه، این قوای مجرده، این قوای باشعوره، این قوای بیشعوره، تو ما اگه مادی هم هست خب کار مادی داره میکنه، مادی باشه دیگه، مجرد که نمیتونه کار مادی بکنه. پس نفس میشه که حقیقت مادی مجرد. رابطه نفس و قوام چی میشه؟ این میشه که عرض کرد. خب حالا سوال، شما میگید نحوه وجود نفس وجود مادی مجرده؟ این اجتماع نقیزه اینه، چون مادی یعنی مجرد، مجرد یعنی ماده نداره. چجوریه این؟ این تناقضه. بله، جوابی که میدهید مولا صدر چیه؟ بینشکا جواب مولا صدر چیه بینشکا؟ مثل اون جواب میمونه که ما در رابطه با خدا میدیم، میگیم آه خدا چجوری جامعه از داده؟ خب اول و آخر و ظاهر و باطن و ها چجوری ظاهره؟ هم ظاهره هم باطنه. خب این که نقیزه این نیست، این دوتا نقیز نیستن. خدا هم عرضم خدمتون که ظاهر هم باطنه، هم اوله هم آخر، چجوری میشه آخه؟ پاسخ اینه که نمیفهمین شما، اگه میگیم بگین، اگه نمیگیم من بگم. تو تشکیک هم همین مطرح میشه دوباره. نه اندماجی تفصیلی نه، نه نه با اندماجی تفصیلی نه، با نحوه وجود سعی ها سعی. یعنی ببینید این به خاطر اینکه وجود سعیه، به خاطر اینکه وجود کشدار، میخوام بگم کشداره، ها کشدار حالا تعبیر خوبی نیست ولی خب این که برسونه دیگه کلمه خوبیه. این که خب شئون مختلف داره، این چون وحدت داره ها، وحدت جمعیه، سعیه، اطلاقیه، همه اینها هست، اما چون شئون داره هر شأنش حکم خودشو داره. بله تفصیلی نه، تفصیلی که میگفتیم که در مقام تفصیله و در مقام اندماج. اون بالا میگفتیم اونجا نگاه بکنیم اجمالیه، کلو میگفتیم تفصیل. اینجا نمیگم مثلا تفصیل، نمیگم نحوه وجود تفصیلی، توجه دارین؟ تفصیلی یعنی که باز شده، یعنی اون اندماجه باز شده. خب این چه ربطی داره حالا به این که بیاد مثلا احکام متعدد بپذیره؟ این سعی بودنه، باید اینو بیارین رو سعی بودن. چه سعی بودن؟ یعنی این که بابا این یه وجودیه از عرش تا فرش، مراتب مختلف رو گرفته، شؤون مختلفی داره و طورهای متعددی داره. حالا که این وجود طورهای متعددی داره، لذا میتونه همه احکام رو، احکام نقیض رو با همدیگه بپذیره. یعنی میتونه که هم مجرد باشه به لحاظ این مرتبه، هم مادی باشه به لحاظ اون مرتبه. اما همه اینها دوباره به نحو اندماجی، اینو توضیح دادم اول جلسه، که توی اون نفس عالی و توی اون حقیقت نفس موجودن. خب اینو اگه خواستیم مشاهده بکنید، جلد 6 صفحه 140 تا 148، جلد 8 صفحه 253، جلد 9 صفحه 61. اون جلد 6 به نظرم ذیل بحث حق تعالی است، که وجود سعی، خدا هم میگه وجود سعی داره تو وحدت شخصی، اون بحثایی که آیون میکنن چجوری اول میشه آخر میشه، احکام متعدد رو میپذیره، اونجاها داره. حالا که اینه، ببینید نفس به خاطر نحوه وجود خودش میتونه متناقضات و مجردات رو جمع بکنه، هم مجرد باشه هم مادی باشه. این آدرس رو هم ببینید، 8223 جلد 9 188 تا 190. خیلی خوب، این از جمع‌بندی ما، از یعنی خلاصه که میخواستیم راجع به نگاه ملا صدرا در باب نفس بگیم. خب الحمدلله رابطه نفس با بدن روشن شد، که بدن چگونه، اولا رابطه بدن ذاتی نفسه ها، و نفس اصلا بدن انگاری جزء نفسه و یه حسه ای از نفسه ها، حسه بگیم شاید به جزء حالا خوب نیم، بگیم یه حسه ای از نفسه، یه شأنی از نفسه، و اتحادش هم اتحاد، یعنی اون نفسه که خودشو تا مرتبه بدن انگاری کشونده، توجه دارید. البته خب توی شکل گیریش اول روحانی جسمانیت الحدوثه، خب اما بعد که حالا اون بحثه، بعد اینها تو فصل اخیر رو اینها ببینید چگونه اون خود اون نفسه که این همه اینها رو به نحو اندماجی در خودش داره، از یک سو، ثانیا اینها رو به عنوان ابزار و آلات استفاده میکنه، از سوی دیگر البته ابزار و آلاتی که عین اون میشه، توضیح دادم دیگه، انواع توسیط داریم، توسیط ابزاری، توسیط عینی، ها اینو توضیح دادم، به نحو استخدامی نه، یعنی به نحوی که استخدام میکنه، یعنی توسیط هست واقعا استفاده میکنه از بدن، ولی عینش میشه. خب رابطه نفس و بدن الحمدلله روشن شد، رابطه نفس و قوا هم روشن شد، که نفس در موطن همه قوا حاضره و هر فعلی صورت بگیره حقیقتا فعل نفسه، از اون سو هم نفس فعل قوا هم هست، جای خودش این محفوظه، یعنی هم میشه به قوا استناد داد هم به فعل، به نفس استناد داد، جفتش درسته، جفتش حقیقیه، فقط نکته که هست و رابطه نفس و قوا حل بشه، که این با حیثیت اندماجیه، با حیثیت تقییدی شعنی، این رو هم توضیح دادیم، رابطه نفس و بدن رو گفتیم، نفس و قوا رو گفتیم، نحوه وجود نفس هم اجمالا عرض کردیم، که خب این نحوه من فکر کنم خیلی نفس خلاصه‌ای بود، یعنی چرا دو جلسه و نیم فکر کنم ما نفس ملا صدرا گفتیم. خب الحمدلله، حالا این میشه یکی از پایه های شهود حسی، که حالا ما این رو بعد انشاءالله به نحو شهود حسی رو که انشاءالله میخواییم توضیح بدیم، حالا ببینید این کجا به کار میاد و ببینید که حالا اگر اینه نفس میتونه بیاد تا بدنه که اومد ها، تا قوه که اومد، تا این اتحاد که ما حالا ببینیم اینو میتونیم متحد بکنیم با اون شیء خارجی یا نمیتونیم این رو متحد بکنیم، این آموزه رو حتما باید به عنوان پایه داشته باشیم. چند دقیقه وقت داریم من یه نکته دیگه هم عرض بکنم. بعد یه لحظه من پیدا کنم بعد. سوال اگه دارید بفرمایید تو من پیدا کنم. اتحاد نفس اینا رو گفتم. پیدا نمی کنم کجا نوشتم من این رو؟ خب حالا اشکال نداره، از بیرون میگم. ببینم خب آدرس هم خیلی خواستم بهتون بدم. ببینم که دارم چیزی. ولی بحثی که میخواستم بکنم عنوانش اینه. یه لحظه وایس دارم ببینید. بحثی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم جایگاه وجدان بود توی فلسفه اسلامی، یعنی که وجدان چه اهمیت و چه جایگاهی داره توی فلسفه اسلامی و اینکه چقدر اهمیت داره. شما میدونید ما بعدش اینو کار داریم، من هی با وجدان خیلی سر و کار داریم. اینو قبلا هم عرض کردم خدمتتون راجع به اهمیت وجدان. حالا چند تا نکته میخواستم خدمتتون عرض بکنم. یه لحظه من ببینم تیترارم بیاد درست میشه. خب ببینید اینو میخواستم عرض بکنم. ببینید خود فلاسفه از وجدان خیلی جاها استفاده میکنن. مثلا ببینید همون که خوندیم وجدان انا نجد، مثلا الان طباطبایی خوندیم بحثشون رو که تفاوت مثلا این که ما تو خارج میابیم ها، این یافتی که مثلا علامه دارن ترمیم یا وجدانیه دیگه، این رو واقعا این گونه میابیم. یا مثلا توی عرضم خدمتون که اونجایی که میخوان همون مقدمات اصالت وجود رو دارن میگن آقا دو تا مفهوم میگیریم ولی وحدت داریم، وحدتش خارجیه و اینها، میگن خب چجوری شما عرضم خدمتتون که این رو میفرمایین، چگونی شما این رو میگین این شی واحده؟ میگه بر وجدان. یا مثلا عرضم، حالا این مواردش من نوشته بودم همه رو، حالا الان جلسه بعد اینم کجا گذاشتم برگم رو پیدا نکردم متاسفانه. میخواد باشه اینو اول جلسه بعد میگم دیگه، این مواردش رو بگم از دقیقا بنویسیم. یعنی همین ملا صدرا، حالا یه میدونم ملا صدرا بگم، ببین همین از نفس و وحدت و کل القوا اینا رو از کجا آورده؟ ببینید یه دلیلش وجدانه. مثلا ببین این عبارت رو براتون بخونم، این عبارت جلد 8 صفحه 286ه. حالا این جسته عبارت وجدان بود، یعنی ببینید قشنگ بر وجدان رو به کار میبرن. ببین سن ان نفس اصلا میگه اونی که مشا میگه چرا باطله؟ میگه چون بر وجدان باطله. مهمی چقدر شاخ و برگ دادن، چقدر بالو پر دادن، که مهم اینه که وجدان نمیخوره. حالا اینو میگم میدونی چون الان میریم توی قوله، مثلا میریم از جلسه ها میریم توی اقوالی که راجع به دیدن مطرحه. بعد ببینید ما میبینیم که مثلا این نظریه انتباع که الان علمای امروز هم میگن و اینها خوبه ها، ولی با وجدان نمیخوره. حالا میگم چجوری با وجدان نمیسازه، چه اشکالاتی بهش وارد. ببینید اینو بخونم، ثم مثلا اینو ببینید 286 اسواق، ثم ان النفس جلد 8، ان النفس تتصف به صفات معینت للبدن و کل ما اتصف به صفت معینت لشیئن فهو عین ذلک شی. این بود که خوندم براتون توی اون ادله که اتحاد نفس و بدن و اینها، اینو بود خوندم براتون. ببین اما صغرا میگه خب شما چرا میگین که به صفات بدن، شما چرا میگین که نفس و صفات بدن داره متصف میشه؟ میگه فهیم ما یعلم و کل احد بالوجدان که انا الذی یشیر الیه من به انا هو المتحرک الجالس الاکل الشام الذائق. میگه همینی که داره میگه انا، همین اینی که داره باش با انا اشاره میکنه، خود اون کسیه که متحرک جالس آکل شام ذائق. درسته؟ اینو کجا آوردم براتون؟ اینو آورده بودم توی یه قسمت که گفتم خدمتتون. حالا ببینید دیگه، اینو توی اون رابطه اتحاد نفس و بدن که اولیش ماده و صورت بود، دلیل دومش همین جلد 5 من گفتم اونجا 5 نوشتم، اینو جلد 8 عبارت از جلد 8 صفحه 286 اونجا 5 گفتم اصلاح کنید. این که خود منم که میخورم میبویم، ببینید این که اونجا آوردیم این عبارته، کل احد بالوجدان یعلم بلوجدان، یا مثلا علامه، حالا این تعبیرهای علامه میارم براتون، ببینید که این جایگاه وجدان چقدر حائز اهمیت، یعنی دیدیم که یه چیزی خیلی تحلیل عالی و راقی بود ولی دیدیم با وجدان نمیسازه. هم بعضی وقتا میگن یه چیزی میگن آقا ذهنیه، این مثلا شما دو خارج این اینو ذهن داره تحلیل، خب اینو وجدان نمیبینه. خیلی این بحث وجدان رو یه جلسه فرموده بودن که سروران، یه دو سه تا نمونه بیارم براتون از این بحث وجدان، بعد ببینیم که حالا انشالله خدا چی میخواد. انشالله از جلسه بعد وارد بحث